بسم الله الرحمن الرحيم. من فکر میکنم که مهمترین عنصری که اون تعهد در علم یا عالم رو میتونه نشون بده، داشتن دغدغه مسائل جامعه است. من یه خاطره نقل کنم که دوستان بیشتر به اصطلاح با ذهنیت من آشنا بشن. چند سال پیش کنفرانس برق برگزار که میشد در یکی از دانشگاه‌های تهران، یکی از اساتید برجسته بین المللی که فلو آی‌تریپل‌ایه و خیلی مشهوره و اینا تو آمریکا، دعوت شده بود. بعد دانشجوها میگفتن که بعد از سخنرانی ایشون و اینها، ما ازش پرسیدیم که استاد ما روی چه مسائلی خوبه مثلا تز و فوق لیسانس و دکترا و ریسرچمون رو چه مسائلی خوبه انجام بدیم. بعد یه ذره ایشون یه نگاه عاقلا در صفیحی کرد و گفت خب چرا از من میپرسید؟ این ترافیکتون رو حل کنید، این آلودگی هواتون رو حل کنید، این مسائلی که تو کشورتون دارید ببینید چی هست، خب برید دنبال اینا رو حل کنید. علم نافع علمی است که به هر حال کسی که داره دنبال تولید علم یا تحقیق میره، به اصطلاح نگاه این رو داره که آیا از این استفاده خواهد شد یا نه. این استفاده لزومی نداره که استفاده آنی و بالفعل باشه، کما این که علوم پایه زیربنان برای مهندسی، و تا یه جامعه ریاضیات قوی، فیزیک قوی نداشته باشه، مهندسی قوی و پروداکت های قوی و تولید ثروت و اینها هم اتفاق نمیفته. پس اونم علم نافعه، ولی یعنی فکر نگاهمون رو محدود نکنیم به این که اون لایه آخر رو فقط در نظر بگیریم. نه، کل این زنجیره‌ای که نهایتاً در خدمت کشور قرار میگیره برای این که مسائل کشور رو حل کنه، تولید ثروت ایجاد بکنه و امثال ذلک، این علم نافع تلقی میشه. منتها مولوی کیه میگه که گویند که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زین هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. از این چیزایی که در عالم میشه فهمید، ولی فهمیدن و نفهمیدنش خیلی توفیر ایجاد نمی کنه، فراوانه. و حقیقتش رو بخواهید، ما هم با این بلیه به هر حال تو دانشگاه هامون مواجه هستیم که خیلی از موارد مثلا میگیم خب روی چی تحقیق کنیم. نگاه میکنیم به هر حال دانشمندای دنیا دارن تو روی چه زمینه تحقیق میکنن، ما میریم رو اون زمینه و یه پیپری هم ما میدیم. این که حالا این آیا 100 سال دیگه 20 سال دیگه کی به درد این کشور خواهد خورد، بعضن یا در موارد قابل توجهی میبینیم که جای اما و اگر داره. آنچه که موجب جهت دادن به اصطلاح ریسرچ میشه برای اینکه توی یه زمینه‌هایی قرار بگیره که مورد نیاز هست، فاند همه جای دنیا. شما الان اپلای میکنید برای یه استادی که برید پیشش فوق لیسانس یا دکترا بخونید، مثلا میگه من امسال فاند ندارم ببخشید، سال بعد ولی شاید داشته باشم، سال بعد مثلا شما رو ممکنه بگیره و امسال نگیره. این فاند داشتن یا نداشتن از کجا اومده؟ یعنی یه جایی خارج از دانشگاه داره میگه استاد بیا روی این زمینه برای من تحقیق کن، و این چون مورد نیاز منه حاضرم بابتش پول بدم. افراد بابت چیزی حاضرن پول بدن که نیازی رو از اونا رفع بکنه. خب این باعث میشه که تحقیقات در مسیر نیاز قرار بگیره. این در مورد موارد تحقیقات کاربردی. در مورد بنیادیش هم مؤسساتی مثل NSF و امثال ذلک تحقیقات بنیادی رو هم حتی دارن جهت میدن، در جهتی که میدونن برای آینده کشور لازمه، و اون مسیر خلق ثروتی که وجود داره نهایتاً به این علوم بنیادی احتیاج داره. مثلا فرض کنید که الان چندین سال از زمان اوباما شروع شد، روی زمینه این که مغز انسان چجوری داره کار میکنه و نوروساینس و اینها، پولای هنگفت داره در حقیقت آمریکا خرج میکنه، چون میدونن که صنعت آینده به این احتیاج خواهد داشت و این نهایتاً از توش قدرت و ثروت برای کشور به دست خواهد اومد. پس حتی در مورد علوم بنیادی هم با فاند جهت‌دهی میشه در جهت نیازهای آتی کشور، برای اینکه در زنجیره NSI National System of Innovation نهایتاً به خلق ثروت برای کشور منتهی بشه. نمیدونم من فرصت دارم یا نه جان. در همین مورد من دلم میخواد که یه موردی رو اشاره کنم. خیلی اوقات به من در مورد مثلا ارتباط صنعت و دانشگاه و اینها که الان این حرفایی هم که زدم در همین ارتباط به نوعی گفته میشه، به این خبرنگارایی که مصاحبه میکنم میگن، جواب میدم که ببین دو تا چیز باید وجود داشته باشن تا با هم ارتباط پیدا کنن دیگه. میگه خب بله دیگه، بدیهیه دیگه. میگم یعنی تو در وجود کدوم اینا شک کردی، صنعت یا دانشگاه چجوریه؟ میگم والا من صنعت رو تعریف میکنم، بعد شما ببین طبق تعریف من آیا ما صنعت داریم یا نداریم. صنعت یعنی جایی که پروداکت یا سرویسی رو با قیمت و کیفیت قابل رقابت جهانی بسازد. این که دور یک کشوری حصار بکشیم، یه مجموعه ای کالای بنجلی رو با قیمت چند برابر قیمت جهانی تولید کنه، این اسمش صنعت نیست. با این تعریف ایران خودرو سایپا صنعت نیست، نیازی هم به آرندی نداره، چون از یه حاشیه امن بسیار عمیق برخورداره و در اینجا هرگز احتیاج نداره که به سمت دانشگاه و اینها بره. پس اگر ما صنعت به معنی واقعی کلمه داشته باشیم، صنعت پیش رو داشته باشیم، احتیاج نیست دوتا چیزی که به هم احتیاج دارن و به زور به هم وصل کنیم. خودشون میرن هم دیگر رو پیدا میکنن. علل اصول صنعت قسمت دی رو که دیولوپمنت و اون تحقیقات فوق‌العاده کاربردی داخل خودش انجام میده، اون قسمت آر رو، ریسرچ رو که یه ذره لانگ ترم تره و برای مقاصد بلند مدت تره، میره با دانشگاه ها صحبت میکنه و از طریق اونا انجام میده. این قاعده همه جای دنیاست. ولی این چه اتفاق میفته؟ اگه شما سامسونگ داشته باشی حتما ارتباط صنعت و دانشگاه هم خواهی داشت. و خیلی اوقات دوستان وقتی گله میکنن که چرا دانشگاه های ما اینجوریه و اینا، میگم که من کمترین تقصیر رو در این زنجیره برای دانشگاه قائلم. فکر میکنم که دانشگاه ها دارن نسبت به این پول ناچیزی که به دانشگاه داده میشه، اگه خروجیش رو نگاه کنیم، من فکر میکنم این خر مولا نصرالدین بود، هی بهش یونجه نمیداد و اینا، میدید هنوز داره کارش رو میکنه، واقعا عالی داره کار میکنه. یعنی اصلا با این پول تقریبا صفر، همین خروجی که داره دانشگاه، در میان این نهادهایی که توی کشور وجود دارن، این نهاد جزو نهادهایی که از همه عالی تر داره کار میکنه. اما تو این زنجیره یه چیز دیگه یه هم باید وجود، من که اهل صنعتم خودم، ولی تا ما صنعت‌های پیشرفته توی کشور، صنعت‌های بزرگ پیشرفته و پیش رو نداشته باشیم، ارتباط صنعت و دانشگاه، شکل گرفتن تحقیقات به نفع کشور و مفید به حال کشور شکل نخواهد گرفت. این که چهار تا فولاد مبارکه و زباهن اصفهان و امثال زاله که بزرگ زاده شدن، نه اینکه از کوچیک شروع کنن و بزرگ شن، اپل نیستن، سامسونگ نیستن، با آرندی و با محصول نوآوران دادن بزرگ نشدن، اینا نیازی به آرندی حس نمی کنن. اگه ما واقعا بتونیم در داخل کشور صنعت پیش رو داشته باشیم، اون وقت میتونیم به محقق دانشگاه برگردیم بگیم چرا داری رو بال سوسک تحقیق میکنی، بیار رو فلان مسئله به درد خور کشور کار بکن. ولی الان من اون رو خیلی مقصر نمیدونم. اون بنده خدا اگر همین کار رو نکنه که پیپرها رو ورق بزنه و بگه خب حالا دیگه از فرط بیکاری رو یه چیزی کار کنیم دیگه، به هر حال از کار نکردن بهتره، اگه این کارم نکنه، آیا صنعت ما اصلا رجوع میکنه به محققین؟ اصلا داریم اون صنعتی رو که بودجه آرندی اکسپندیچر اغلب کشورها رو نگاه کنید، بیش از دو سومش از ناحیه بخش خصوصی، نه از ناحیه دولت. وقتی کشوری بخش خصوصی بزرگ نداره، وقتی صنعت بزرگ نداره، اون وقت تحقیقات کاربردی دانشگاه ها از کجا بیارن که انجام بدن بیچاره ها؟ پس آیا دانشگاه مقصر است؟ من فکر میکنم نه. آیا دانشگاه تونسته کارایی بکنه در این حال که بهتر عمل کنه؟ بله. دانشگاه ما 15 سال پیش دانشکده مدیریت و اقتصاد نداشت، درس کارآفرینی نداشت، بچه ها غیر از درس مهندسیشون هیچ چیز دیگه در مورد استراتژی و بیزینس و اینا نمیخوندن، مرکز کارآفرینی نداشت. همه اینا رو به وجود آورده، اینا بچه ها رو کلی توانمند کرده در اینکه کارهای کاربردی بکنن، شرکت بزنن، استارتاپ بزنن، صنعت‌های چرخه های اقتصادی خوب به وجود بیارن. آیا کارهای دیگری هست که باز دانشگاه بتونه انجام بده؟ فکر میکنم بله. تو رونده بعدی فکر میکنم دکتر مشایخی به جای خوبی برسوندن بحث رو، یعنی علارغم ضعفایی که ما تو صنعتمون داریم، ولی با وجود این همین وضعیت موجود و پتانسیل های موجود و اینها میتونه کارهای به اصطلاح مهمتری رو برای کشور انجام بده. نمونه ای از یه کار خوب، مثلا فرض کنید قضیه دریاچه ارومیه و خوش شدن دریاچه ارومیه مطرح بود. خب دانشگاه شریف یکی از کارهای پژوهشی که کرد مطالعه روی این خوش شدن دریاچه ارومیه و بررسی راهکارهای برای نجات دریاچه ارومیه بود. این نمونه ورود دانشگاه در مسائلی که واقعا مورد نیاز کشوره و هست، و چنین مواردی رو هر چقدر دانشگاه بتونه بیشتر درش وارد بشه، کمک میکنه به این که اون سوشیال ریسپانسیبیلیتیش رو، اون احساس مسئولیتش نسبت به جامعه رو بیشتر نشون بده، و در این صورت هم اون وقت میتونه توقع این داشته باشه که منابع بیشتری رو اخذ بکنه. من نمیدونم فرصت دارم یا نه، ولی اگه یه ترسیمی از این که وضع آموزش عالی ما چگونه است و آیا این آیا در خدمت جامعه است یا جامعه در خدمت اونه بخوایم داشته باشیم، ما الان حدود 4.8 میلیون نفر دانشجو داریم. 6% جمعیت ما دانشجوان، در حالی که در اروپا به طور متوسط 3% جمعیت دانشجو هستن. یعنی ما 2 برابر متوسط کشورهای پیشرفته در حقیقت دانشجو داریم. این تعداد دانشجو برای این جمعیت کاملا اضافه است، یعنی حداقل باید نصف بشه. ظرفیت آموزش عالی در سالهای گذشته به طور بسیار بی‌رویه‌ای افزایش پیدا کرده، و همه اینها منجر به این میشه که یه بار هزینه‌ای سنگینی در حقیقت بر حاکمیت گذاشته میشه، که منجر شده به این که به جای اینکه تعداد محدودی دانشگاه رو بتونه خوب بهشون بودجه برسونه، تعداد عظیمی از دانشگاه ها رو در حقیقت نونخور خودش کرده و باید به همه اینها یه مبلغی رو در حقیقت برسونه. منجر به این شده که همه دانشگاه هامون به شدت فقیر و سطح آموزش عالی کشور از نظر کیفی به طور متوسط به شدت کاهش پیدا بکنه. واقعا الان اگه بخوایم بگیم که وزارت علوم چه کارهایی رو باید بکنه، دکتر غلامی هم اشاره کردن، باید ما بریم به سمت کاهش ظرفیت دانشگاه ها، لغو مجوز بسیاری از مجوزهایی که قبلا داده شده و کیفیت نازل دارن، تجمیع واحدهای دانشگاهی. من تو روسیه مثال این رو دیدم که مثلا چندین دانشگاه در یه استان تجمیع شده بودن به عنوان یک دانشگاه. اینو در استان‌های مختلف دیدم که اتفاق افتاده به دلیل همین محدودیت‌های بودجه‌ای. و اینجا ما این احتیاج رو داریم. توجه به بازار کار در طراحی تعداد دانشجویان هر رشته. شما ببینید توی پزشکی ما کمترین مشکل رو داریم، چون یه وزارتخونه متولی هم اشتغال اون دانشجوها بوده و هم آموزش اون دانشجوها بوده، لذا به طور بی‌رویه تعداد رو زیاد نکرده، چون میدونسته که آخر سر یه عالم پزشک بیکار رو دست خودش خواهند موند. ولی تو رشته های دیگه وزارت عطف در حقیقت بدون توجه به اینکه بازار کار چه تعداد دانشجو لازم داره، خیلی عظیمی از دانشجویان رو در حقیقت که عمده اینها یا بسیاریشون از به هر حال بودجه عمومی دارن استفاده میکنن رو وارد بازار کار کرد که بازار کاری هم براشون وجود نداره. مسئله دیگه لزوم شهریه است. هر چیزی که مجانی شود اتلاف میشود. برای اینکه سطحی از عدالت اجتماعی وجود داشته باشه، تعدادی از دانشگاه ها میتونن مجانی باشن یا با شهریه بسیار کم باشن، ولی عمده دانشگاه ها و به ویژه تحصیلات تکمیلی حتما باید فرد یا هزینه تحصیل خودش رو خودش بپردازه یا فاندی از یه جایی باید وجود داشته باشه تا طرف وارد تحصیلات تکمیلی بشه. این باعث جهتدار شدن تحصیلات تکمیلی میشه. اختیار دادن به هیئت امنای دانشگاه‌های برتر از کارهای دیگه است که باید وزارت علوم انجام بده و نهایتاً رتبه بندی دانشگاه هاست. ببینید، ما همراه دکتر فتوحی چند ماه پیش روسیه بودیم، نظام رتبه بندی خودشون رو ایجاد کرده بودن. چرا؟ برای اینکه 7-8 سال پیش یه ویژنی گذاشته شده بود مبنی بر اینکه ما روسیه تا سال 2020 باید از میان 100 دانشگاه برتر جهان 5 تاش مال روسیه باشه. بعد رفته جلو رفتن، دیدن که اصلا تبعیت از رتبه بندی اونا سبب میشه که دانشگاهامون به یه سمتایی برن که خیلی مطلوب ما نیست، لذا اومدن سیستم رتبه بندی خودشونو طراحی کردن و الان اینو دارن با کشورهای دیگه هم حتی مطرح میکنن که اونا به این نظام رتبه بندی اونها که بهش تریمیشن میگن بپیوندن. و همچنین 1000 تا دانشگاه که دارن اومدن تقسیم بندی کردن مسئولیت دانشگاه رو. قرار نیست همه دانشگاه ها نسل سومی و چهارمی میشن. از 1000 دانشگاه روسیه 30 تا انتخاب شدن که اینا ریسرچ یونیورسیتی هن. ولی الان صحبت هایی که میشه توی افواه اینا شما میبینید، همه قرار دانشگاه از نمیدونم از دانشگاه نوروزآباد فلان هم مثلا قرار دانشگاه کارآفرین و دانشگاه چی بشن، که اینا اشتباس. در مورد این که پس وزارت علوم چه کار کنه، من 3-4 مورد شمردم. دانشگاهمون چه کار میتونه بکنه تا اینکه اون رسالت اجتماعیش رو بهتر انجام بده؟ یکی بس معیارهای ارتقاست. بذارید من یه خاطره ای بگم. یه دانشجو دکترا داشتم، پستاکش رفت آلمان و با یه استاد آلمانی اونجا کار کرد. میگفت اونجا استاد من کلی داشت تو دانشگاه تقلا میکرد که بگه بابا برای معیار ارتقا غیر از فاند آوردن به دانشگاه تو رو خدا به مقاله هم یه اهمیتی بدید، اینو هم یه ذره بهش امتیاز بدید. حالا ما نمیگیم به مقاله امتیاز ندیم، ولی این که فاند آوردن به دانشگاه، پروژه گرفتن از صنعت واقعا یه ویت مهم داشته باشه. یعنی افراد رو نمیتونیم همه رو بگیم ساینتیفیک محض باشن یا همه اپلاید محض باشن. افراد آدم ها متفاوتن، همه باید ارزش نهاده بشه. بعضی ها تو آموزش بسیار درخشانن، بعضی ها تو کارهای تئوریک محض و بنیادی درخشانن، بعضی ها تو کارهای اپلاید درخشانن. این رو نباید تحمیل کنیم که تو حتما باید پیپر Q1 داشته باشی. فلان استاد به من میگفت که خب ببین، من الان مثلا با صنعت این کارهای واقعا آدم میبینه نیازهای کشوره دارم انجام میدم و کیف میکنم از این که دارم این کار رو انجام میدم، ولی از اون ور من ظرف فلان قد سال اگه ارتقا پیدا نکنم بیچاره میشم و لازمه اون اینه که حتما پیپر Q1 و فلان مثلا توی رزومه من وجود داشته باشه. اگه وقتمو بذارم رو اون به این کارا نمیرسم. پس واقعا تجدید نظر تو معیارهای ارتقا میتونه راه رو باز کنه برای اینکه اون افرادی که توانایی رو دارن که کارهای اپلاید تری رو در واقع انجام بدن بتونن به اون سمت برن. و یکی دیگه هم نحوه جذب اساتیده. ببینید در حال حاضر از 450 نفر هیئت علمی که ما داریم، یه چیزی حدود 10-20% پروژه های ارتباط با صنعت دارن. 10-20% واقعا درصد خوبی نیست. گرچه من ابتدای صحبتم مسئولیت رو متوجه به صنعت کردم که اصلا صنعتی نیست که به اینا کار بده و همچنانم بر اون حرفم هستم، اما هر چقدر که اونور شکل میگیره و نیاز شکل میگیره، اگه از این طرف یه آدمی باشه که صرفاً تئوریه، لیسانس بعد بلافاصله فوق لیسانس بلافاصله دکترا، هرگز تجربه کار صنعتی نداشته، صنعت هم که رجوع بکنه این توانایی این که برای اونا کار بکنه رو نداره. اون فقط بلده کار پیور ریسرچ به اصطلاح آکادمیک انجام بده. این آمار، این درصد باید به نفع اون افرادی که تجربه صنعتی دارن تغییر بکنه و لازمش اینه که ما تو مکانیزم جذبمون ویت مهمی به تجربه صنعتی بدیم. همونطوری که داریم به مقالات فرد تو رزومش ویت میدیم، به تجربه صنعتیش هم ویت بدیم. ولی اصل حل مسئله کشور در ضمن مقاله هم تولید میشه، نه اینکه اصل اینه که من مقاله تولید کنم به هر بهانه ای شد.
خب ضمن تشکر از همه بزرگواران و زحمتی که آقایون کشیدن، خیلی ممنون. یه صلوات ختم می‌کنم.